أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. حجتي يا الله في جرأتي على مسألتك، مع إتياني ما تكره جودك وكرمك، وعدتي في شدتي مع قلة حيائي رأفتك ورحمتك. حجت من ای خدا در جرأتی که دارم نسبت به سؤال خودم از تو، با وجود انجام اون اموری که مورد رضایت تو نیست و مورد کراهت توست، اون جرأت ناشی از رأفت، ناشی از جود، بخشش و اعطا و همینطور بزرگواری توست. عرض شد حجت به معنای پشتوانه است، دلیل، پشتوانه، دلگرم کننده، علت، اینها همه ناشی از همین مسئله پشتوانه بودن است. میگن آور این مسئله حجت شما چیست؟ یعنی به چه پشتوانه شما این مطلب رو میگید؟ شما حجت تو بیار، یعنی پشتوانت رو بیار. شخصی که یه ادعا میکنه در محکمه، میگن حجت شما چیست؟ یعنی پشتوانه شما چیست؟ به چه دلگرمی؟ به چه پشتوانه ای؟ به چه اتکایی شما این مطلب رو مطرح میکنید؟ حجت به معنای پشتوانه است. پشتوانه در مسائل علمی، پشتوانه در دعاوی، پشتوانه در مسائل اجتماعی، اینها همه به معنای حجت. در اینجا امام سجاد علیه السلام عرضه می دارد که پشتوانه من که حالا این کار خلاف رو دارم می کنم، خب مقتضای کار خلاف این است که انسان دیگه از اون شخصی که خلاف رو انجام داده توقعی نداشته باشه، با او روبرو نشه و خود را از او پنهان کنه. این جرأتی که دارم نسبت به سؤال خودم از تو، این به چه پشتوانه ایست؟ من دارم گناه تو را انجام میدم، من دارم اسیان دارم میکنم، من دارم برخلاف رضای تو و اونچه که موجب کراهت توست، من دارم الان از تو درخواست میکنم. خیلی عجیب قضیه. انسان بیاد همونطوری که عرض کردم در شبهای گذشته، انسان بیاد پشت سر یک نفر هزار یه حرف بزنه، بعدم توقع داشته باشه که اون شخص با او با روی خوش برخورد کنه. اگر ما بدانیم که فردا در فلان اداره سر و کارمون با فلان شخص میفته، خب دیگه پشت سرش حرف میزنیم، میترسیم مبادا شخصی این حرف را به گوش او برساند. فردا که میریم اونجا او هم کار را به تسویف بگذراند. حالا برو فردا بیا، فعلا وقت ندارم، الان کارهای دیگری در دست اقدامه، الان مسائل مهمتری از همینطور مسائل رو بگردونه. و چرا این کار رو میکنه؟ میگه این آقا امروز اومده به من داره مراجعه میکنه در حالتی که دیروز پشت سر من حرف زده، در فلان مجلس غیبت مرا کرده، یا در فلان مجلس به من اتهام زده. حالا با چه رویی داره میاد میخواد من کارشو رفع و رجوع کنم؟ با چه رویی داره میاد؟ اونم انجام نمیده. حالا ما میدانیم که فردا سر و کارمون با کیست، اینو میدونیم که فردا باید خلاصه با کی طرف بشیم، بالاخره دنیا را یه جوری میگذرونیم. این دو روز دنیا را یه جور تمام میکنیم. مثل سایر افراد نیستیم که اونها خب قائل به معاد نیستن، قائل به روز رستاخیز نیستن، بالاخره به روز حساب و کتاب اعتقاد داریم، ایمان داریم، ولی در عین حال هم برخلاف رضای او عمل میکنیم، در این دنیا بار خود را سنگین میکنیم. این رو چه حسابیه؟ جهتش چیه؟ جهت اون علت، علتش جود و کرم اوست، هم آنچه را که در خود میابیم و هم آنچه را که نسبت به جود و کرم او برای ما نقل شده و بزرگان ائمه ما اولیاء ما نسبت به جود پروردگار، کرم پروردگار خلاصه مطالبی بیان کردن، مطالبی بیان کردن. شما نگاه کنید، خیلی در اینجا مسائل زیاده، خیلی مسائل در اینجا. الان اگر بخوایم وارد این مطالب بشیم، حالا اینها رو در شبهای آینده میشه گفت، از اون روند کلام باز میمونه. انقدر جود خدا و کرم خدا بالاست، نقل میکنن یکی از شعرا که اهل بعضی از معاصی هم بود، بعضی از خطاها، بعضی از گناهان، این در هنگام احتضار یه شعر میگه که البته بنده اون خود شعرش رو یادم نیست، ولی مضمونش اینه، همون دم آخر که خدایا شرمنده از تو هستم که نتوانستم اون گناهی که در خور بخشش توست اون گناه رو انجام بدم و با این شرمندگی دارم از دنیا میرم. خب البته حالا اون، حالا ما نمیخوایم بگیم که این مسئله موجب بشود که انسان جسارت بورزد، ولی بالاخره شاید اون هم یک چیزهایی فهمیده بود از اون رحمت خدا و از اون بخشش خدا، یه چیزهایی فهمیده بود. بارها من خدمت رفقا عرض کردم که گناه اینها نیست، اینها خطاهایی است که انسان سر میزنه و نباید انجام بده و باید این رو هم بدانیم ها، باید اینو ما بدونیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند من اقترف ذنبن، من اقترف ذنبن یسلب منه عقل لا یعود ابدا. کسی که گناهی انجام بدهد عقلی از او سلب می شود، گرفته می شود، فاقد می شود که هیچگاه بر نمی گردد. از اینا هم هستا، حالا خیلی همچین دلتون خوش نکنیم به اینکه خب حالا که رحمت خدا زیاده، نه رحمت خدا زیاده، ولیکن اون چرا که خدا داده او رو چی کارش کنیم، اونو چی کار کنیم؟ بله در روز قیامت مش انشاء الله به شفاعت امیرالمؤمنین، به شفاعت اجدادمون، همه مشمول شفاعت اونها خواهیم بود و محبت اونها دستگیر همه خواهد شد انشاءالله. ولی صحبت در اینه که بالاخره اون طرف هم مراتبی داره، داخل جهنم شاید نکنن ولی بالاخره همه جای بهشت هم راه نمیدن ها. اینو بایستی که هوای این قضیه رو باید داشته باشیم. اینو خلاصه حالا انشاءالله به اون میرسیم، عجله نکنیم، انشاءالله در شبهای بعد به این مسائل رسیدگی میشه. و مطالبی که خب هست و کم هم نیست، دیشب عرض شد که خدای متعال و اولیاء او نظره واحده دارند نسبت به بندگان، همه یکسانند، همه در تحت یک نسق و یک میزان و یک استوا قرار دارن و این مطلب در بین اولیاء پروردگار هم به عنوان یک صفت و یک ملکه ارتکازی است، نه به عنوان یک حال که انسان افراد را به یک میزان و به یک حساب در نظر بگیرد. این یک ارتکاز است، یک ملکه است، یک صفتی است از صفات پروردگار که صفت رحمت عامه اوست که به مقتضای رحمت عامه همه افراد مشمول حکم و تکلیف ظاهر هستند، همه اونها. و ما این رو مشاهده میکنیم در تاریخ، مشاهده میکنیم در سیره ائمه، این مسئله را مشاهده میکنیم در سیره اولیاء خدا، این مطلب رو ما مشاهده میکنیم که به این کیفیت بوده. اینی که همه مکلف به یک حکم هستند، این یک مسئله ایست که استثناء بر نمی دارد. بله ممکنه در بعضی از موارد اون ولی الهی خود تشخیص بدهد که موضوع این تکلیف فرق کرده و بر اساس تبدل موضوع تکلیف و حکم هم فرق خواهد کرد. اتفاق می افتاده در بعضی از موارد دیده شده، حتی در زمان امیرالمومنین علیه السلام در بعضی از موارد که یک حدی بر یک نفر شرعاً اون حد به حسب ظاهر اون حد حد ثابت بود و بعد به واسطه یه تبدل حال خود حضرت اون حد را بر می دارد، موضوع در اونجا عوض میشه. البته این کار همه کس نیست، کار خود اوست نه کار ما، که ما بیاییم و بر اساس سلیقه و نقصان علمی و معرفتی و فهمی و ادراکی خیش بخواهیم موضوعات رو عوض کنیم و تغییر و تبدل در احکام به وجود بیاوریم. این مسئله مربوط به خود ائمه و معصومین است و در مرتبه بعد اون کسانی که تالی تلو اونها هستند از اولیاء و از عرفاء بالله و به امر الله که علماء بالله هستند و اونها افراد معدود و جزء مستثنیات بنی آدم و افراد بشرند. نه هر کی بیاد خودش رو از اولیاء خدا معرفی کنه و از عرفا، نه اون که بله چه عرض کنم دیگه، میشه جنگل مولا و برکت و سبا. نه، اونهایی که دارای اون بصیرت خاصه که اگر ما بخوایم نظائر اینها رو اسم ببریم باید بگیم افرادی نظیر مرحوم علامه بحرالعلوم سید مهدی بحرالعلوم و یا مرحوم علامه سید علی قاضی یا مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی، نظیر این افراد هستند که اونها می توانند در اطلاع به ملاکات و در تشخیص موضوع می توانند تشخیص اون موضوع صحیحی را بدهند که حکم خاص بر اون موضوع در یک همچنین وضعیتی می تواند برش مترتب بشه. بنده و امثال بنده باید پا را در این حریم نگذاریم و از حد خود تجاوز نکنیم و خلاصه در این مسائل ما را راهی نیست و در بروی ما بسته است. ولی درباره حضرات معصومین علیهم السلام مسئله اینطور نبوده. اونها به واسطه عالم اتصال به عالم ملاکات اونها می دانستند و می توانستند که چه کنند. حضرت خضر علی نبینا و آله و علیه السلام مگر این چنین نکرد؟ این چنین کرد دیگه. این آیات قرآن گتره نیامده. همینطوری ما آیات حضرت خضر و موسی را بخوانیم و بگیم یک واقعه بوده و حضرت خضر بر یه جریانی اطلاع داشته. خب این آیه قرآن چه میخواد بفرماید و چه راهی را میخواهد به ما نشان بده و چه سری را میخواهد فاش کند برای اهلش چه سری را میخواد فاش کنه؟ آیه قرآن این را میخواد بفرماید که گرچه ما مکلف به احکام ظاهر هستیم و گرچه باید بر اساس علم ظاهر و معرفت ظاهری باید نسبت به تکالیف و به تشخیص موضوع بپردازیم. موضوع الان در اینجا تشخیصش چیست؟ الان موضوع در اینجا فرض بکنید که این مایه ای در اینجا هست. الان فرض کنید که مایه است که انسان میگه که خب این حلال دیگه، این آب، یا فرض در حالتی که این مایه متنجسه، ما بعد این آب رو حلاله، اشکال نداره مصرف این آب، اشکال نداره، چون که ما علم به غیب نداریم، ما اطلاع بر غیب نداریم. قواعد و اصول جاریه در احکام ظاهر اقتضای حلیت را می کند، اقتضای براءت را می کند و اقتضای اقتناع را می کند نسبت به اون موردی که علم نداشتیم. حالا اگر فرض کنید که شخصی بیاد بگه که این متنجس است، بنده دیدم، خب این در اینجا حکم عوض میشه، موضوع در اینجا تغییر پیدا میکنه. موضوع اول در اینجا مشتبه النجاسه بود که مشتبه النجاسه در اینجا به واسطه شهادت عادل تبدیل به معلوم النجاسه بل علم تنزیلی لا بل علم الیقینی و الواقعی و القطعی، که این شهادت عادل در اینجا نازل منزله علم است و شارع مقدس در اینجا شهادت او را به جای علم، همونطوری که شما با چشمتون میبینید، شهادت او را هم به جای این نشانده، گفته که من تضمین میکنم اون چرا که عادل از مؤمن عدول مؤمنین بیان کنند بر او همان حکم را جاری کنم که خود شما به واسطه علم و به واسطه رؤیت و به واسطه قطعتون به اون رسیدید و به اون پی بردید. اینو میگن علم تنزیلی، درست؟ حالا حضرت خضر در اینجا این مسئله را، یک قضیه الان یادم آمد که بله قضیه جالبی است، نقل میکنن در احوال، من این مطلب رو از مرحوم آقا رضوان الله علیه شنیدم. یه شب ایشون برای ما نشسته بوده، جمع خانوادگی بود، این قضیه را نقل کردن. حالا ایشون هم لابد نمیدونم در دست در احوال ایشون هست، در احوال جناب شاه نعمت الله ولی که از بزرگان از عرفا و اولیاء الهی و علما و فقها اسلام است و از اون افرادی که مانند او کم آمدن و قبر شریف آن بزرگوار در ماهان کرمان و خداوند توفیق زیارت ایشان را بارها نصیب بنده کرده است. ایشون از یکی از بزرگان از مفاخر اسلام بودند و بسیار مرد فقیه و عالم و حکیم و صاحب نفس و صاحب دل و کاشف اسرار، بسیار بسیار مرد بزرگی بود. نقل میکنند که ایشون در یک جا در مجلسی فرموده بودند که اولیاء الهی مال حرام از گلوشون پایین نمیره، یه همچین عبارتی از ایشون نقل شد در یه مجلسی ایشون فرمود. این خبر به گوش اون حاکم میرسه و اون شخصی که در اونجا بود و میخواسته خلاصه ایشون رو چیز کنه، خلاصه محکوم کنه و جلوی افراد شرمنده کنه و بطلانش رو ثابت کنه. یه روز ایشون رو دعوت میکنه و یک غذا و سفره میاندازه، بسیار سفره خیلی بزرگ و اینها، و ایشون هم میاد و مشغول غذا خوردن میشه و با یه عده‌ای. و بعد از تمام شدن سفره، حاکم با کمال خلاصه تبختر و حق به جانب رو میکنه به افراد، میگه اینک بنگرید که بطلان کلام جناب به ایشان میگفتن، جناب حضرت مولا میگفتن، ایشان ثابت شده است، زیرا این غذا قطعا حرام بوده و ایشان مال حرام خوردن. گفتن چطور مگه؟ چطور این حرام بوده؟ گفتن این گوشتی که در این غذا مورد استفاده قرار گرفته، گوشت یک گوسفندی بوده که این گوسفند رو این عمال ما، سربازان ما، این گوسفند را به زور از یک پیرزن بدبخت بیچاره‌ای در فلان جا گرفتن، قصب کردن، بلند شده رفتن و قصب کردن و دزدیدن. خب مال دزدی هم حرام است دیگه، مال دزدی، پول یکی را برداشتن و در جای دیگر صرف کردن، این ظاهرا حرام است، اینطور نی؟ حالا هم اینطوره یا همیشه اینطور بوده؟ مثل این که ما اینطور خوندیم که پول یکی را انسان برداره و بره در جای دیگه صرف کنه، پول یه شخصی را، حالا چه پول یکی یا پول دوتا یا سه تا یا بیشتر. عرض کنم حضورتون که این غصب است و حرام است، دزدیست و ما این گوسفندی رو که الان در اینجا آوردیم، این گوسفند غصبی است. ایشون گفتش که اینطور نمیشه، این مالی که بنده خود، این غذایی که بنده خودم قطعا حلال بوده و در این هیچ شکی نیست، بروید تحقیق کنید. حالا خودش هم نمیگه قضیه چیا، میگه برین تحقیق. این حاکم میگه خب بسیار خب، اون افرادی که این گوسفند آوردن گفتن چجوری بوده؟ گفتن که آره رفتیم یه بیرون گشتیم یه گوسفند دزدی پیدا بکنیم، دیدیم همه اونایی که خلاصه افراد چوپانا اینها، همه اونایی که گله دارن، چند تا افراد بالا سر گله هستن، همه منتسب به فلان دوله و فلان سلطنه هستن، فقط یه بدبخت بیچاره پیرزنی رو پیدا کردیم. و همیشه معمولا اینطوری دیگه، همین یه بدبختی رو بیچاره ای رو پیدا کردیم و یه پیرزنی دیدیم دیگه از این فقیرتر و از این بیچاره تر نیست، مال همونم برداشتیم و آوردیم و دیگه. گفت بری بیاریدش. شان نعمت الله گفتش که برید همون پیرزنه رو بعدید بیارید. رفتن پیرزنه رو آوردن. گفت بگین همین جریان چی بوده، اینی که اومدن اینا سراغت و این گوسفنده رو آوردن. گفت والا من در سالهای گذشته، مثلا پارسال که فلان، دخترم مریض شده بود و در حال فوت و اینها بود، من نذر کردم که خدا این دخترم رو شفا بده، در عوض این گوسفندی که هست نذر شان نعمت الله باشه، و خدا دخترم رو شفا داد و این گوسفند همینطور بوده در میان با اون دو سه تا بزی که ما داشتیم، حالا بزی بوده اینا، بس که بز بوده، خلاصه این در میان اینها بوده و من همینطور منتظر. هر چی من به اینا میگم که نبرید، آخر این مال چیز من نیست فلان حرفا، این گوش نمیدن اینها، به پشتشون به این حاکم وقتی که گرم باشه دیگه، عامل دیگه به حرف کسی گوش نمیده، به حرف پیرزن گوش نمیده، غیر پیرزن گوش نمیده، پشتش گرمه دیگه. هیچ، میگه این بوزه رو ورداشتن و آوردن این حرفا. یه دفعه همه مجلس شروع کردن به خندیدن، معلوم شد که بابا این حق به حق دار رسیده. اینا رفتن و همونو برداشتن آوردن. خب ببینید این حالا چطوری برنامه ریزی میشه، این چه حساب های این وسط انجام میشه که این بلند میشه میره، اینو نمیخواد، اینو نمیخواد، قشنگ میره بالا سر همون خیمه و همون پیرزن که این رو دارد. درست این کار اولیای خدا ساد، اولیای خدا اینطوریه، میره قشنگ جا. خب ببینید این الان از نظر ظاهر این چیه؟ این مال حرامه، حتی خود حاکم هم نباید بخوره. منتها خب حاکم انقدر مال نجس و مال مردم رو خورده دیگه حرام و حلال براش یکی شده، اون دیگه طوری نیست، دیگه براش هیچ تفاوتی نمیکنه. اون میشینه این گوسفند رو میخوره و اون دوروریاش هم که بهتر از او در چاپیدن مردم و این حرفا که خلاصه یکی از یکی سبقت و اونم این وسط ایشان چه موضوعی برای این قضیه، چه موضوعی می... خب اینم در اینجا نگاه میکنه، در اینجا نگاه میکنه میبینه که به حسب ظاهر این مال اشکال نداره، به حسب ظاهر اشکال نداره. اگر به او میگفتن که این گوسفند گوسفند غصبی است، این بزی که الان آوردن غصبی است، شاید جناب شاه نعمت الله نمیخورد و دست نگه میداشت، گرچه به یک نحوی بر ملا ممکن بود بکنه، ولی به حسب ظاهر انجام نمیداد و نمیخورد میگفت. ولی چون این مسئله گفته نشده، این شروع میکنه به خوردن. این که شروع میکنه این را به خوردن، این بران اساس که در مأکل اولیا نباید امر حرام باشد، بران اساس این راه خودش را پیدا میکنه و معلوم میشه که این حلال بوده، یعنی معلوم میشه این مسئله از اول این حلال بوده. اما اگر از اول به اونها گفته میشد، نه شاید میگفت که این قصبی است و من تا روشن نشه دست به این قضا نمیزنم و از این قضا صرف نمیکنم. این نحوه اجرای حکم در شریعت، این واقعا عجیبه، یعنی یکی از معجزات شرایع علی خصوص شریعت مقدس اسلام این است که احکام برای همه علی استواء، هیچ تفاوتی نمیکنه، هیچ فرقی در اینجا نمیکنه، نسبت به افراد یکسان است، نسبت به افراد. خب این رو ما مشاهده می کردیم، این رو ما می دیدیم، این رو ما احساس می کردیم در زندگی اونها، در کیفیت ارتباطات اونها این مسئله مورد نظر و مورد دقت بود. چرا باید این طور باشه؟ چرا باید حکم برای همه یکسان باشه؟ چرا؟ زیرا تمایل افراد به شخص و عدم تمایل افراد به شخص که به اون حیثیات واقعی اونها و ادراکات واقعی اونها بر نمیگرده. بسیاری از این تمایلات ممکنه به واسطه حب و بغضهای ظاهری باشه، ممکنه به واسطه مسائل قوم و خویشی باشه، ممکنه به واسطه مسائل رفاقتی باشه، ممکنه به واسطه وصول به منافع باشه. شخص منفعت خودش را در این میبیند، به کارهای زشت او نمینگرد و توجیه میکند، ولی وقتی که موقعیت خود او در یک قضیه با اون توقعاتش تغییر پیدا کرد، اون موقع در مقام برمیاد. پس تو تا حالا کجا بودی؟ خب این که داره الان 10 سال داره خلاف داره میکنه، چرا الان زبونت در آمد؟ پس امروز که این کارو نکرده، 10 سال منفعت من مرا از بازگو کردن نقد باز داشت، 10 سال ارتباط خانوادگی و فامیلی مرا از توجه به خلاف نگه داشت، 10 سال اون روابط خاص و منافعی که در تحت این روابط بود مرا از توجه به خصوصیات او و عمل خلاف او و نکات سیء او باز داشت. پس بنابراین اون چه که موجب تعلق یک طیف به یک جریان است، نه اون دیدگاه و بصیرت واقعی اونهاست، مسائلی است که اونها درگیرش هستن. این مسئله برای همین هم در شرایع دستور داده شده است که به عمل ظاهر افراد باید نگاه کنید. البته رعایت حسن زن، حمله به صحت نمودن، اینها همه به جای خودش محفوظ است و باید انسان حمله به صحت اینها بکنه، حسن زن باید داشته باشه. ولی وقتی که خلاف میبینه، خب خلاف خلاف است دیگر، وقتی خلاف خلاف است و برای او دیگر متیقن است، دیگر در اونجا حمله به صحت کردن خریت است، در اونجا حمله به صحت کردن کور کردن خود است، در اونجا حمله به صحت کردن کر کردن خود است، در اونجا حمله به صحت کردن پوشش بر روی وجدانیات و قلب و ضمیر انداختن است. نه اینکه هر جای انسان حمله به صحت باید بکنه، صاف صاف طرف داره فلان کار رو میکنه، خلاف داره میکنه، حمله به صحت کن. یعنی چی حمله به صحت؟ یعنی چی؟ چطور این حمله به صحت برای این هست برای اون نیست؟ درست؟ اینجاست که مسئله روشن میشه که چرا در اسلام حکم شده است بر این که باید به ظاهر حکم کرد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه کسی نیا سوء استفاده کنه، نیاد بگه حالا من شیعه امیرالمومنین هستم و هر غلطی میخوام بکنم مورد شفاعت قرار میگیرم. نه خیر، همون امیرالمومنین میاد به اون ذوالفقارش میزنه وسط نصفش میکنه. حرفا نیست. بین تو که ادعای تشیع میکنی و هر جنایتی را که مرتکب میشوی و بین اون شخص غیر شیعه که یهودی و بهایی و نصرانی و غیر ملتزم است و حتی منکر خدا، چه فرقی کرد؟ چه فرقی میکنه؟ چه فرقی میکنه؟ هیچ فرقی نداره. چرا؟ چون هر دوی این عمل خلاف از یک منشأ نشأت میگیره و اون منشأ نفس است، و هر جا که نفس باشه در اونجا خلاف مات یکره الله هست، خلاف اونچه که مورد کراهت خداست هست. حالا اون شخص بهایی باشه، اون شخص مسیحی باشه، یا اون شخص شیعه باشه، همه یکیست، تفاوتی ندارد، هیچ فرقی نمی کنه، هیچ فرقی نمی کنه. اون کسی که دنبال امیرالمؤمنین است و به دنبال مکتب است و خود را به یک جریانی منتسب می کند و منتحل به نهل ایست، آیا نباید فکر کند که او با این کار خود ضربه بیشتری بر اون جریان وارد می کند تا اون شخص مخالفی که بیاد همین حرف را بزنه، بیاد همین کار را بکنه، بیاد همین عمل را انجام بده. کدام ضربشون بیشتره؟ کدام بیشتر آبرو میبرن؟ کدام بیشتر میبرن؟ لذا در اینجا تمام این مطالب، همه اینها چرنده، همه این حرفها چرنده. اینی که به صرف منتسب بودن انسان بیاد هر کاری دلش میخواد بکنه و به امید این که نه، حالا که ما منتسب به ولایت هستیم، منتسب به تشیع هستیم، در اینجا مورد رحمت پروردگار قرار میگیریم، مورد شفاعت قرار میگیریم. ابدا اینطور نیست، ابدا. یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان اتقیتن، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. ای زنهای پیغمبر، شما مانند سایر افراد نیستید. شما با انتصابتون به پیغمبر جایگاهتون در میان مردم تغییر کرده. میگن زن پیغمبر، نگاه کن الان بعد از 1400 سال دارن میان میگن زن پیغمبر آمد لشکرکشی کرد. همین جناب عایشه، همینشون سپه بود عایشه. ما در اسلام هم داریم دیگه، کی میگه در اسلام سپه بود ارتش بود و سلشکر نداریم؟ همینشون طلحه و زبیر سلشکر بودن. سلشکر چند تا ستاره و از این تو قپه مپه مسای مس چی میذارن اینجا؟ مفرق میذارن، مس میذارن، چیز اینا که میذارن، آهن اینا که میذارن. نه عایشه نه حالا کجاش گوشته بود، یا دستبند کرده بود، گردنش کرده بود، دستش چی بود؟ این ستاره ها و این چیزهایی که بله، اعتباریات، اعتباریات. وقتی این لباس ها پوشیده میشه، به 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 به، وقتی این کلاه ها بر سر گذاشته میشه، بله، تماشایی است، تماشایی است که چه میشود. بله، ایشون آمدند و در مقابل خلیفه اسلام، خلیفه ای که خود مردم آمدن انتخابش کردند. دیگه خلافت امیرالمومنین خیلی عجیبه، خلافت امیرالمومنین اصلا خدا جوری پیش آورد که هیچ کس نتواند هیچ نقطه ضعفی بگیره. الان 1400 سال مشغول توجیه عمل غاصبانه و ظالمانه و جائرانه خلفاء الثلاثه هستند و به هر نحوی و به هر وسیله و کلکی میخواهند خلافت اونها را تثبیت کنند. ولی چرا راجع به خلافت امیرالمومنین این توجیهات نیست؟ چون حق که توجیه نمیخواد. اون فخر رازی که در کتابش میخواد بیاد و ثابت کنه خلافت ابوبکر را، اون مایه میبرد که 30 صفحه درای توجیه خلافت او میاد میگه و آخرش هم میگه که این اجماع، اجماعی نبود که آخرش منعقد شد، ما نفهمیدیم چی. اون خلافت خلافتی است که نیازی به جعل حدیث از امثال ابو هریره ها دارد، از امثال سمرت ابن جندب ها دارد، از امثال افراد کذابی که اونها با درهم ها و کیسه های طلا و نقره خلفا و بنی امیه و بنی مروان جعل حدیث می نمودند و تهمت بر رسول خدا و افترا وارد می کردند. برای خلافت امیرالمومنین چند تا حدیث جعل شد؟ ای برادران اهل سنت، چند تا حدیث جعل شد برای اینکه شیعه ثابت کند که امیرالمومنین علی ابن ابی طالب خلیفه بعد از رسول خدا؟ چند تا حدیث جعل شد؟ بیایید بگید. یه دونه حدیث تونستید جعل کنید؟ بیایید بگید که شیعه آمده برای خلافت، تثبیت خلافت امیرالمومنین حدیث جعل کرده. خب بسم الله، درست. حالا بیاید نگاه کنید برای تثبیت خلافت اولی و دومی و سومی تو این کتب اهل تسنن چند تا حدیث درست شد. شاید از عدد ستارگان و اینهای قدیم نمیدانیم کمتر باشه. خیلی. چرا؟ چون حق نیاز به توجیه نداره، حق نیاز به جعل حدیث نداره، حق نیاز به التماس نداره، حق نیاز به تقاضا و درخواست نداره. حق حق هر کی میاد که نیمت خداحافظ شما بفرم. اون غیر حق است که میگوید اگر بیعت نکنی تناب بر گردنت میاندازم و روی زمین میکشم و تا مسجد میبرم و شمشیر بر فرقت فرو میارم تا بیعت کنی. اون مال اولیه دومیه. در مورد حق امیر المؤمنین کاری نداشت با اونو، هر کی میخواد بیعت کنه بکنه، هر کم نمیخواد نکنه نکنه. کی حضرت به کسی التماس کرد بیا به خلافت من بیعت کن؟ کی التماس کرد؟ هر کی میخواد بکنه، هر کم نکنه. کاری با مردم نداشته باشید، فساد ایجاد نکنید، متعرض نشوید، ما کاریتون نداریم. سعد ابن وقاص با امیرالمومنین بیعت نکرد، حضرت هم کاریش نداشتن. خب مخالف هستی مخالف باش، کاری نداری. بله اگر بیای مخالفت کنی و متعرض بشی، متعرض اموال مسلمین، نوامیس مسلمین، اعراض مسلمین، دماء مسلمین متعرض بشی، در اونجا بر حکومت هست که دفع فاسد بکنه، دفع فساد بکنه. و الا اگر نه برای خودت هست و کار خودت هم میکنی، به علی هم میگی من قبول ندارم، میگه نداشته و نداشته باش، خدا هدایت کنه. خیلی حرف میزد، حضرت میفرمودن خدا هدایت کنه، تموم شد را. زندان که نمینداختش حضرت. این اجراء حکم است که می تواند حقانیت احکام را اثبات کند به نحو تساوی. اگر ما در اسلام خودی و غیر خودی داشتیم، اون کسانی که وابسته به ائمه هستند اونها مسئولیت قانونی دارند، و اونهایی که وابسته نیستن نه، اونها مشمول قانون خواهند شد. اون وقت چگونه میتوانست اسلام و اون حقیقت اسلام حقانیت خودش را به افراد ابراز کنه و اظهار کنه و اثبات کنه؟ چطور میتونست اینو انجام بده؟ چطور میتونست؟ با وجود اینکه همونطوری که عرض کردم مسئله حب و بغض اینها 95% 98% دائر مدار مسائل غیر واقعی است، اینطور نیست؟ خیلی عجیبه ها. گاهی از اوقات میشه انسان با یک نفر سالهای سال زندگی میکنه، رفاقت میکنه، این رفاقت با او یک حدی داره، یک خط قرمزی داره، شخص سعی میکند که از اون خط قرمز رد نشه، اونم اینو دوست داره، اونم از او تعریف میکنه، اونم از افکار این تمجید میکنه، اونم روش ها و ایده آی او را میپسندد و مورد اجرا قرار میده. یه وقت اون پا از این خط قرمز بیرون میذاره، تمام اون ساخته ها همه ویران میشه، در حالی که از اول این میدونست ولی پاشو بیرون نمیذاشت، خبر داشت ولی رعایت میکرد، مرافقت میکرد و موافقت میکرد. اونم خیال میکنه خب همه چی هست، تمام است و فلان، در حالی که نه، اینطور نبوده. خب این حکایت از چه میکنه؟ حکایت از این میکنه که این اونطوری که باید و شاید عمق نداشته. البته اولیاء خدا هم با ما همین کارو میکنن ها، نحن و معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم، همینه که خارج از میزان فهم و خارج از میزان تدبر و سعی وجودی افراد نمیشه بر اونها تحمیل کرد. بخوای تحمیل کنی گیج میشن، به هم میریزن. من در زمان سابق که خدمت بزرگان بودم این مسئله را خیلی دقیق احساس میکردم، خیلی دقیق، که چطور بزرگان با مرافقت خودشون با اشخاص در صدد تربیت و توسعه وجودی و تصحیح افکار و تصحیح کردار بودن، با مرافقت، با خنده، با لبخند، با شوخی، همراه شوخی یه تیکهی مینداختن، یک مسئلهی مطرح میکردن، اگر طرف گرفت، اگر نگره باز در یه جا دیگه دوباره او را به یک نحوه دیگری و به یک قسم دیگری مطرح میکردن که بلکه بگیره فلان هر را. بعضی ها خب مثل این که نمیخواستن و بعضی ها خب میگرفتند و اینها. خود مرحوم آقایشون میفرمودن به من، چون من در اون مجالسی که مشاهده میکردم ایشان با اساتید خودشون برخورد میکردن چگونه سراپا گوش بودن و چگونه تمام حواسشون رو به اونها میدادن و از هر صحبتی نکته میگرفتند و از هر حرکت و اشاره‌ای مطلبی در میافتند. این مسئله رو من خودم مشاهده می کردم و انقدر احساس می کردم که مرحوم پدرمون وقتی که اساتیدشون صحبت می کنن دقیق می شن که حتی می خوان از اون کیفیت اون تغییر و تحولاتی که در چهره پیدا می شود از اونها هم مطلب رو بگیرن. یه وقتی ایشون به بنده می فرمودن که بنده در اون در یک از همون سفری که ما مشرف شدیم در خدمت اونها، وقت ایشان می فرمودن انسان باید از اشارات چهره اولیا و بزرگان مطلب را بگیرد، چه برسد به کلماتشون و چه برسد به تصریحاتشون، دیگه کار باید به کجا برسه که شخص حتی تأثیری هم میکند که آقا این کار شما خلاف است، ولی در این حال انسان به مطالب دیگری برمیداره، مسئله رو برمیداره. حتی از ما خیلی از اوقات که وقتی خدمت ایشان میرسیدیم از صحبت ایشان نه بلکه از سکوت ایشان ما مسئله را میفهمیدیم. من یه وقتی میرفتم پیش ایشون یه سوالی میکردم، میدم ایشون جوابی ندادن، خب میفهمیدم قضیه چیه، مسئله رو میفهمیدم چیه. یا اینکه از نحوه جواب دادن متوجه میزان و درصد اون حکم و درصد اون تکلیف برمی آمدم. این مسئله است که این قضیه است که باید خلاصه به او توجه کرد. اینی که الان ما میبینیم حکم این شریعت اسلام این گسترش پیدا کرده و در میان نفوس مستقر شده به خاطر همین قضایاست، به خاطر همین مطالبه. که اون اجراء حکم و اجراء تکلیف، اون اجراء تکلیف برای همه یکسان است و این یک مسئله توحیدی است. یعنی نمی شود شریعتی در این عالم نازل بشود بر خلاف این که بخواهد در افراد استثناء قائل بشه، اصلا نمیشه. اون شریعت نیست، اون شیطنته، اون شیطانه، اون شریعت و دین دین شیطانه. اگر قرار است بر این که شریعتی نازل بشود باید به نحوی باشه که این مسئله تساوی، این مسئله برای همه مشهود باشد تا به واسطه این مسئله خود حقانیت حق خود را بنمایاند، خودش را به افراد نشون بده که من حقم و وقتی که حق هستم باید به یک نحو و به یک نسق باشه. نباید شخص نسبت به حق بودن دچار شک و دچار تردید بشه. خب این مسئله مطلبی بود که در ادامه مطالب شب قبل عرض شد که چگونه اون رحمت الهی، چگونه اون رحمت الهی نسبت به همه افراد یکسان است و اون یکسان بودن رحمت نسبت به همه افراد است که موجب استثناء برای رحمت خاصه نسبت به بعضی میشه. یعنی وقتی که اون رحمت عام اول میاد، اون رحمت عام میاد و همه را دعوت میکنه، نه اینکه بیاد اول اون رحمت خاصه بیاد بعضی ها رو جدا کنه و با بعضی پیوند خویشاوندی ببنده و با بعضی رابطه برقرار کنه و بعد از اون سراغ رحمت عامه بره و برای افراد همه یک نعمتهایی در این دنیا در نظر بگیرد و بر اساس اونها خداوند همه را چند سباهی در این دنیا عمر بدهد. نه، اون رحمت عامه هست که نسبت به همه افراد است، و این نسبت به همه افراد این بر یک نسق، بر یک نسق روزی میرسد، بر یک نسق مطالبی که باید به همه برسه میرسه. اینا همه به خاطر اون رحمت عامه است. رسول خدا وقتی که میاد و صحبت میکند، صحبت رسول خدا رحمت عامه است. در پایین این منبر پیغمبر همه افراد نشستند و حضرت در کلام و در سخن متوجه شخص خاصی نیست که من این مطلب را با تو میگم یا این مسئله را با تو میگم. به همه افراد یک مطلب میفرماید. این میشه رحمت، رحمت عامه. وقتی که جنگی میشه همه را به جنگ دعوت میکند. این میشه رحمت، رحمت عامه. قرآن وقتی که نازل میشود این نزول قرآن را به همه بیان میکند و به همه قرائت میکند. این میشه رحمت، رحمت عامه. هم معاویه میشنوه و هم عمر و ابوبکر میشنون و هم سلمان و عمار و امیرالمؤمنین میشنون، همه میشنون. و بعد اینها نمیرن باز یواشکی پیش پیغمبر، منزل پیغمبر، یا رسول خدا این آیه ای که آمد ببینم تبصره نداشت و تبصرهش رو بر ما بیان بگو. حالا خجالت کشیدی جلوی مردم بگی، ولی بیا یواشکی به ما بگو. گاهی اوقات در همین مجالس عنوان که میشه گفتم خدمت رفقا، امیرالمومنینم تو نهج البلاغه دارد، نفهمد هر چیزی که من به شما میگم قبلا رسول خدا گفته بود. ما چیزی پنهان نکردیم، چیزی را که اضافه بر اونچه که رسول خدا به ما بگه، الا اینکه یکی عمل میکنه یکی نمیکنه. ما گاهی اوقات میشه در این مجالس عنوان دو ساعت صحبت میکنیم که وقتی میایم پایین یفه یکی میاد میگه آقا ما را نصیحت کنیم، میگم از بنده این دو ساعت این بالا چیکار میکردم؟ داشتم برای در و دیوار حرف میزدم. میگه نصیحت کنید نداره، بیا دو ساعت که زیاد، 5 دقیقه‌ش رو بگیری تا آخر عمرت بسته تو بنده خود. ما چیکار میکردیم این بالا این با دو ساعت؟ اینا همش میشه چی؟ میشه رحمت عامه. صحبت کردن بالای منبر و مسائل و حقایق را بیان کردن میشه رحمت عامه. رفقا و دوستانی که به شهرها میرن، اونایی که تبلیغ میکنن، اونایی که برای مردم مطالب بیان میکنن، اینا همه رحمت، رحمت عامه است. همه اینا رحمت عامه است و مشمول رحمان و نزول صفت رحمانیت است. رحمانیت فقط نان و آب و چغندر و کدو نیست. رحمانیت هم ارزاق ظاهری است، هم رزق معنوی به طور عام است. همه اینها مصادیق رحمانیت است. لذا روز قیامت ابوبکر نمیتواند بگوید که رسول خدا به من نگفت، رسول خدا و من پنهان کرد. نه، حضرت میفرماید همونی که به علی گفتم به تو هم گفتم، اون گوش داد تو گوش ندادی، گوش ندادی، رفتی شب مجلس درست کردی، رفقا و هم پیالگیاتو جمع کردی، بر علیه صحبت هایی که من امروز کردم توطئه کردی، وقت میگی که به من نگفتی، به علی چیز دیگه گفتی. چرا رفتی این کارا رو کردی؟ مگه ما نداریم در تاریخ هر روز که پیغمبر صحبت میکرد شبش خونه یا عبدالرحمنه او یا عبیده جرا یا خونه ابوبکر یا این یا اون فلان محفل تشکیل میشد. روی این سخنان امروز پیغمبر بشینیم شور کنیم، بشینیم مشورت کنیم، غور کنیم، ببینیم که چیه، چه کلکی سوار کنیم، چه پاتکی بزنیم، چیکار. همه این کارا رو انجام میدادن، آقا اینا تو کتابا نوشته. خب این کارا چی؟ نه عمار و بقیه چیکار میکردن؟ هیچ، نه جلسه تشکیل میدادن، نه نمیدونم محفل درست میکردن، هیچ. مطلب رو از رسول خدا میشنیدن، خدا حافظ، میرفتن عمل میکردن. میرفتن عبر میکردن. مالک ابن نویره چی کار کرد؟ مالک ابن نویره رئیس قبیله بود، آمد مدینه. خب جریانش مفصله، خب همه هم شنیدند و همه دیدند. آمد و اسلام آورد و حضرت دستورات اسلام را به او عرضه کرد و بلند شد و رفت که قبیله خود را مسلمان کنه. حضرت فرمودن هر که میخواد نگاه کند به فردی از اهل بهشت، نگاه به این بکنه. عمر بلند شده رفته دنبالش که بیا در چیز، بیا شفاعت کن، رسول خدا گفته که تو از اهل بهشت هستی فلان. گفت او اصل رو گذاشتی اونجا، اصل رو برداشتی ول کردی و وقت اومدی دنبال من که من از اهل بهشتم. زبان حال ما دیگه، اونی که خالق بهشت ول کردی، اونی که به وجود آورنده بهشت است، مگر نداری که رسول خدا به امیر المؤمنین علیه السلام فرمود یا علی انت قسیم الجنت و النار، تو قسمت کننده بهشت و جنت و نار هستی، یعنی این بهشت و مراتب بهشت و نار و مراتب نار، اینها همه به دست توست، تو به وجود آورنده این مراتب هستی و این مراتب را به واسطه اون نزول مراتب ولایت خودت و قبول افراد نسبت به این مراتب تو در عالم خارج تعین بخشیدی و مصداق قرار دادی. هر کسی به هر میزان که به ولایت تو نزدیکتر باشه، خب مراتب بالاتری داره. پس ولایت توست که بهشت است، بهشت مجسم است و بهشت مجسد است که در خارج این به این کیفیت مصداق پیدا کرده، و بغض توست که جهنم شده و نار شده و مراتب و اون درکات به اصطلاح نار شده. تو خالقش رو ول کردی و دنبال من افتادی. آمد در اونجا کلام رسول خدا را گرفت و رفت و تموم شد دیگه. نه پیغمبر در گوشش حرفی زد، نه آمد نمیدونم فرض کنی که یواشکی پیغمبر، نه آقا یک مسئله است، رحمانیت رسول خدا در اینجا مشمول حال مالک ابن نویره شد. بعد از این رحیمیت خاص آمد و او را چه کرد؟ او را به سمت خود کشید و شد از شیعیان امیرالمومنین، و بعد عاقبتش که شهید و فلان، و بعد جریان سیاه تاریخ، جریان سیاه و فاجعه ای که به وجود آمد، در اولین فاجعه‌ای که به وجود آمد که دیگر مانند اون نیامد، قضیه آتش زدن در منزل وحی بود و کشتن دختر پیغمبر و سقط او بود، که خب اون الحمدلله حکومتی که اونطوری درست بشه نتایجش هم همین خواهد شد. این نتایجشه دیگه، برکاتش همینه دیگه. حکومتی که اونجوری درست بشه باید دختر پیغمبرم تیکه تیکه بشه این وسط، این چه طبیعیه، دو دو تا میشه چهار تا، این نتیجهش اینه دیگه. یعنی حکومتی که با دروغ و کلک و تزویر و زورگویی و اینها باشه، نتیجهش سخت کردن حضرت محسن است و تیکه کردن دختر پیغمبر است و آتش زدن در محبت جبرئیل است، باید هم اینطور باشه. ولی اون افراد دیگه نه، وقتی که اون رحمانیت برای اونها میاد و وقتی که اونها عمل میکنند و بر طبق اون رحمانیت حرکت میکنند، اون موقع رحیمیت خاصه میاد و اونها را میکشاند. حالا که گوش کردی، حالا که ترتیب اثر دادی، حالا بیا ببین چه خبره، حالا بیا تماشا کن ببین چه خبره. اون تماشا کن میشه رحیمیت، حالا بیا حرکت کن، حالا بیا بادا، حالا ارتقا پیدا بکن. پس باید در یک جریان رحمانیت باشه تا رحیمیت. وقتی رحمانیت نباشه که رحیمیت درست نمیشه، درست نمیشه. رزق معنوی به صورت کلی و به صورت عام باید برای همه افراد بیاد تا اینکه اونها به واسطه عمل به این بتوانن رشد پیدا بکنن. خب مطلب خب همینطور ادامه دارد و دیگر تا این مقدار نسبت به این موضوع دیگر ما مطلب رو تمام میکنیم انشاءالله به سایر مطالبی که در این فقره هست میپردازیم. پس بنابراین اینی که در این فقره دارد که جود و کرم تو، این جود و کرم تو رو امام سجاد میفرماید این مال همه است، برای همه یکسانه، بخشش از یک طرف و کرامت از یک طرف دیگر، این مربوط به همه است، برای همه این مسئله نمود دارد و برای همه یکسان است و خودی و غیر خودی نمیشناسد و کافر و مؤمن نمیشناسد و طالح و صالح نمیشناسد، برای همه به نحوه یکسان این مسئله وجود دارد. لذا این قضیه باعث می شود که ما در بسیاری از اوقات به اون چه که باید به او بپردازیم نمی پردازیم. حالا راجع به این مسئله انشاءالله دیگه برای فردا شب. اللهم صل علی محمد.